بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. جلسه اول از درس شبه شناسی یک رو آغاز میکنیم. در این جلسه کلیاتی رو در مورد تعریف شبه و خطر شبهات در روزگار معاصر و بعضی از ملاحظات و نیازهایی که برای مواجهه با شبهه هست مطرح میکنم حضور شما، تا انشالله بعد از توضیحی در مورد چارچوب مسائل مورد بحث براتون خواهم گفت، از جلسه آینده به سراغ تک تک شبهات در نظر گرفته شده در این ترم برویم. موضوعاتی که امروز بیان میکنم مطالبی است که بعضن خودش نیاز به مباحث مستقلی داره که احیانا در برنامه درسی شما برخیش پیش بینی شده و بعضی از اونها هم ممکنه نیاز به مطالعات و زحماتی خارج از این چارچوب دوره داشته باشه و بعضی از اونها مطالبی است که خود توجه داشتن بهش هم میتواند قدم‌های افراد رو در زمینه برخورد و مواجهه با شبهات پیش ببره. نکته اول، آمادگی روحی و زمینه قبلی فکری نسبت به گستردگی مباحث اعتقادی ما هست. میدونم که این عنوان قدری مبهمه، توجه بفرمایید تا توضیحش رو عرض کنم. ببینید، ما به عنوان شیعه عقاید بسیار مفصل و گسترده‌ای داریم، عرض عریضی رو اعتقادات ما پوشش میدهد. امروز در دنیا تمایل زیادی حتی در فضای دینداری به دین حد اقلی و مینیمالیستی هست. نمونه روشنش عالم مسیحیت، یه دین خیلی جمع و جوری که نه زیاد قواعد و قوانینی، نه زیاد احکام و عباداتی و دست و پاگیر خلاصه نباشه، که اون کسی که دیندار هست هم اسم دینداری رو خودش داره و از این طریق یک آرامش فکر و روح و خیالی برای خودش فراهم میکنه، همین که اون دین جایی از زندگیش مانع هیچ کاریش نمیشه. خب ما میبینیم که گرایش به کوچک کردن دین در پاره از کسانی که بازخوانی میکنن دین رو، بعضی روشنفکران و دیگران هست که میخوان اسم اسلام یا تشیع حفظ بشه، ولی از سر و تهش میزنن و خلاصه میکنن، کم میکنن به بهانه های مختلف با توجیهات مختلف. اما ما به این شکل میاندیشیم و از این چارچوب دفاع میکنیم که ما قرآن داریم، روایات داریم، از کتب اربعمون، از مجامع رواییمون، حتی المقدور و تا جایی که از نظر علمی و روشی امکان داشته باشه میخوام از اینا دفاع بکنیم. حالا این البته در جای خودش، شما در بحث حدیث باید بحثش رو جداگانه بکنید، ولی اجمالا این گونه نیست که ما مثلا اگه یه حدیثی ضعیف بود بلافاصله کنارش بگذاریم، چون در جای خود مشخص است که ضعف سند حدیث دلیل کنار گذاشتن و نقض اون حدیث نیست. خب وقتی این گونه می اندیشیم، اعتقادات ما مؤلفه های بسیار متعددی رو شامل میشه، خیلی سطح وسیعی رو در بر میگیره. وقتی این گونه است، آسیب پذیری این عرض گسترده طبیعتا زیاد خواهد شد. من مثالی که معمولا میزنم، میگم شما یه موقعی فرض آینه قدی رو میخواد ازش دفاع کنید که مراقبت کنید که نشکنه، خب جلوش وامیستید. یه موقع هم یه عرض چندی متری شیشه سر تا سر هست، اونو وقتی میخواید نشکنه، به خصوص وقتی کسانی مترسدن که سنگ بزنن و این شیشه آینه شما رو بشکنن، شما دائم باید بپره این و بپره اون، برای باید تلاش بکنی، چون آینه با عرض نیم متر نیست که بدنت او رو پوشش بده، مثلا 10 متر اینجا 6 است. وقتی ما نمیخوایم اعتقاداتمون رو کوچک کنیم، بلکه میخوایم دفاعمون رو گسترش بدیم، این کار طبیعتا سخت هست. و وقتی مخالفین و دشمنان مترصد فرصت هستن رو حمله کردن، خب طبیعتا این درگیری بالا خواهد رفت. این برای چی مهمه و چرا من اولین نکته این قرار دادم؟ وقتی ما در زمین شبهات وارد میشیم، به خصوص در روزگاری که قدری در ویژگی‌هاش صحبت خواهم کرد در بندهای بعدی، میبینیم از زمین و آسمان داره شبهه میباره و این میتواند از جهت روحی انسان رو کسل کنه و از جهت روشی به عقب نشینی انسان رو وادار کنه که تا یه جای پیش بره، بعد خسته بشه بگه حالا یه کمی کوتاه بیایم، خیلی هم سخت نگیریم و امثال اینها. اما اگر پیشاپیش این پیشفرض رو داشته باشیم که نه آقا، ما از قبل میدانیم که کار سختی و پر برخوردی رو در پیش داریم، از نظر روانی آمادگی بیشتری خواهیم داشت و خیلی دیرتر ممکنه که خستگی و کسالت به ما رو بیاره. ضمن اینکه در روایات ما هم به بیانهای مختلف پیشبینی شده است که در آخر الزمان، به یه تعبیری که امام هادی علیه السلام دارن، اجمالش این است که اگر کسانی نباشند که از دین امام عصر مهدی آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین دفاع کنند و ایشون رو معرفی کنند و امثال این تعابیر، لما بقی احدون الا ارتد عن دین الله، هیچ کسی از شیعان باقی نمونه مگر از اعتقادش مرتد میشه، خارج میشه. این البته ارتداد منظور ارتداد فقهی نیست، یعنی میلغزن اگر دانشمندانی نباشن که اینها رو بگیرن بعد اینا رو حفظ کنن. و بعد حضرت فرمودن اولائک یمسکون عظمت قلوب ضعفاء الشیعه، اینها اون مهار قلب شیعان ضعیف رو در دست میگیرن، کما یمسک و صاحب السفینه سکانها، اونجوری که یک ملوان اون سکان کشتی رو در طوفانها در دست میگیره که مسیر عوض نشه و این کشتی غرق نشه. و بعد هم مژده دادن که اولاکل افولون اندالله، اینها نزد خداوند برترین ها هستن. خب این پیش زمینه ذهنی در این حال انسان رو مهیا میکنه، هم از جهت علمی خودش رو تقویت کنه و هم خسته نشه براش سیل شبهات غیر مترقبه و حیرت آور نباشه. این نکته اول. در حاشیه یه مطلبی رو هم اینجا اشاره میکنم که البته تفصیلش رو باید در بحث قرآن مبین دیده باشید یا ببینید. ما گاهی میبینیم خدای متعال هم نخواست از دین رو یا همه اجزای دین رو الزاماً جوری قرار بده که به ساده ترین و روان ترین شکل باشه، چون خدا میخواد امتحان بکنه و بیازماید. مثال در بحث محکم متشابه، خب خداوند میفهمد ما آیات رو متشابه قرار دادیم و کسانی که بیمار دل هستن میرن که از این آیات برای فتنه جویی استفاده کنن. خب سوال، خدا نمیشد همه آیات محکم باشه؟ به نظر میرسه که میشده، ولی حالا هرچی که حکمتش بوده که الان در صددش نیستیم، خداوند یک جای پیچهایی هم گذاشته. چرا پیچ؟ برای اینکه ما قرار است که در گردنها هم امتحان بدهیم. قرار نیست همیشه راه اتوبان باشه، مسیر قرار نیست همیشه تندرو باشه. خب نکته بعدی، نکته دوم، وضعیت توسعه شبهات هست در روزگار ما که من ازش تعبیر میکنم به شبکه شبهات. در گذشته 10 سال قبل، کمی کمتر و بیشتر و از اون به قبل، وقتی با افرادی که شبهه داشتند برخورد میکردیم، معمولا در یک دو موضوع ممکن بود کسی مثلا در مهدویت، در قیامت، در اصل وجود خدا طرف سوال داره، اشکال داره، شبهه زده است، شاید لازم بود من تو پرانتز اشاره بکنم اینجا که فرق سوال و شبهه رو توجه دارید. شبهه سوالی است که یه مقدار سبقه انکار و استبعاد به خودش گرفته. یعنی یه موقع میاد یه کسی مثلا سوال میکنه که آقا امام عصر علیه السلام راز طول عمرشون چگونه است؟ خب سوال طبیعی هم پیش میاد. اما همین وقتی تبدیل بشه که آقا مگه میشه یه نفر 1000 سال 1200 سال عمر کنه؟ مگه میشه؟ بله حالا چه اینکه تو لفظ بیاد یا نیاد، ذهن کسی که این گونه با مسئله برخورد میکنه داره میره به سمت انکار، یعنی براش مطلب سنگین شده. و خب این سنگینی اگر حل نشه و همینجور بار ذهنی اضافه بشید، یه جایی ممکنه که به پاره شدن بند اعتقادات منجر بشه. این پرانتز بسته، فرق سوال و شبهه. شما در گذشته، حالا در تجربه من و دوستانی که گاهی در این مورد صحبت کردیم، حاکی از این است که افراد معمولا در رشته های در موضوعات مشخص و محدودی سوال و شبهه داشتن. امروز وقتی شما با یک نفر شروع میکنید به سوال گفتگو کردن، میبینید که مثلا میگه من در مورد قیامت سوال دارم، ولی همچی که شروع میکنم یه قدی بحث پیش میره، یک دفعه میزنه به تاریخ، یک دفعه به قرآن، یک دفعه به فقه. یعنی هم ذهن دائم بین سوالات مختلف و متفاوت شیفت میکنه، سویچ میکنه، و این خب کار رو واقعا دشوار میکنه. یعنی که نباید با یه دست انسان چند تا هندونه رو برداره. ذهن طرف به هم ریخته است، شلوغ غیر منظمه. نظم دادن به این ذهن و بعد ترتیب دادن به مطالب و بعد حل کردن دونه دونه اینها خیلی احتیاج به توجه ها و دقت های بیش از گذشته داره. اینو تعبیر بهش میکنیم، ازش تعبیر میکنیم به شبکه شبهات. و کاملا این گونه است که کسانی که شبهه میسازند و شبهه منتشر میکنند نیز این گونه دارن برنامه ریزی میکنن. یعنی یه اتفاق تصادفی نیست. برخیش ممکنه، حالا اینو باید در جای خود تحلیل بشه و کاملا هم نیاز به تحلیل داره، که ممکنه بعضی از اینها به خاطر فرض کنید توسعه وسایل ارتباط جمعی به صورت اتوماتیک پیش آمده باشه. اما قطعا یه بخشیش همین است که کسانی که شبهه میسازن این گونه نقشه ریخته اند. حالا در این اواخر، این دههای اخیر، نمیدونیم دقیقا تاریخش چیست، ولی الان ما در این وضعیت هستیم که سعی میکنند یک هجوم همه جانبه داشته باشن. تعبیر من این است که در گذشته ساختمان فکری افراد ستونهایش فرو میریخت که باعث خرابی این ساختمان میشد. امروز این گونه است که مثل که اگه این ساختمان مثلا ان تا ستون داره، به هر کدوم ضرباتی زده میشه، این پایه ها سست میشه، بعد یه دفعه سقف کلن فرو میریزه که دیگه اونو هیچ کاریش نمیشه کرد. مثال بزنم برای شما. من چند سال قبل یکی از همکاران ما در دانشگاه که از کارمندان بود، سیدی گفت آه من یه پسر دارم دبیرستان داره درس میخونه، دلم نمیخواد بچه‌م بیدین بشه. گفتم چی شده؟ میگفت معلم فیزیک اومده سر... نه معلم دینی هم نه، اومده سر کلاس گفته، دقت بفرمایید، گفته که اگر سر، حالا تعابیر از منه، حتما اون معلم اینجوری نگفت، اگر سر مقدس امام حسین علیه السلام روی نی قرآن خونده، خب این معجزه است. پس معجزه هم که مال انبیاست، مگه امام حسین پیامبر بودن؟ ببینید کجا رفتن. یعنی یه مطلب خیلی ریز و جزئی رو، و چه بسیار این کار تکرار میشه، از نه اینکه رو کل مسئله امامت یا کربلا، نه رو جز جزش بیان دست بگذارن و ببینید چقدر توسعه پیدا میشه در شبهات و تنوع پیدا میشه. خب حالا اون داستانی داشت، من به اون مدرسه رفتم و گفتگوهایی که خودش خاطره است در جای خود. پاسخ این سوال اشارهوار اینه که هر کار خارق العاده ای الزام معجزه نیست. در قرآن خیلی کار خارق العاده از افرادی نقل شده که صحبتی از پیامبر بودن اونها نیست، یا لااقل در اون صحنه صحبتی از نبوت نبوده، مثل ماجرا آصف بن برخیا اون کار عجیب رو کرده، تخت بلقیس رو از یمن آورده به بیت المقدس. حالا گرچه ما در روایت داریم که ایشون به اصطلاح جانشین حضرت سلیمان علیه السلام بوده، ولی حتی با این فرض اونجا که در صدد معجزه ارائه کردن نبوده، چون بحث نبوتش نیست و جلو حضرت سلیمان که نمیخواد ادعای نبوت بکنه. بنابراین یکی از شروط و شرایط اعجاز عبارت است از ادعای نبوت. حالا این قدر اقل جواب، هر کار خارق العاده ای دلیل نبوت نیست. منظور این بود که ببینید به جزئیات پرداخته شده. دو سال قبل این شبهه در فضاهای مجازی بسیار منتشر شده بود، نزدیک های ایام محرم، که کربلا و عاشورا در تابستان نبوده، 21 مهر ماه بوده، که اگه خاطرتون باشه در این سال 95 هم دو تا روز با هم مصادف هم شده بود، یعنی عاشورای امسال 21 مهر ماه بود. خب تو بعضی از این شبکه‌ها پرداختن که آقا پس اینجوری نبوده و گرما نبوده و فلان. همون موقع ما درگیر بحث شدیم در بعضی شبکه‌ها، جالب بود، درست مصادف شد با 21 مهر و اون سال هنوز عاشورا نرسیده بود. تو بحث ها به صورت از قبل در گرفته بود. یه دوستی از کربلا خود در روز 21 مهر پیام زد که من الان کربلا هستم، بعد از ظهر و از شدت گرما ما نمیتونیم تو خیابون بیستیم، با اینکه اینجا همه جا ماشینا کولر داره، هتل‌ها کولر داره. خب ببینید منظور اینه که عاشورا گرم بوده، اصلا اصل گرما رو زیر سوال، اصل تشنگی رو زیر سوال ببرن. از هر ریز کاری شما ببینید که این روش اگه بخواد بیاد تو تاریخ، تو تفسیر، در فقه، در همه جا پخش بشه، چه مقدار شبهات زیاد میشه. و وقتی اینا به شکل نامنظم بیاد تو ذهن ها، که حالا خواهیم گفت فضای مجازی چقدر به این بی‌نظمی دامن زده، اون وقت ما با یه افرادی سر و کار خواهیم داشت. من تعبیر میکنم مثل آدمی که از زیر آوار در اومده، شما هر جاشو دست میزنی میخوای مثلا مداوا کنی، از ده جای دیگهش به اصطلاح ده جای دیگهش تیر میکشه و نمیتونی، مشکل هست که بخوای آدم مداوا کنی. پس مسئله دومون وضعیت شبکه‌ای شبهات. موضوع سوم که سخت باش در این ایام و سالهای اخیر مواجه هستیم و قطعا رو به تزاید هم خواهد گذاشت، بحث فضای مجازی است که بر این مشکلاتی که گفتیم به شدت افزوده. برخی از ویژگی های فضای مجازی رو من اشاره میکنم، این چیزیست که دیگه همه شما کم و بیش به رأی العین میبینید، ضریب نفوذ بالاش که هم از نظر تعداد افرادی که عضو هستن و هم از نظر زمانی که در طول روز افراد صرف با شما میبینید در کوچه، خیابون، تاکسی، همه جو سرها در این صفحات گوشی‌های هوشمند هست. حالا البته نه اینکه الزاماً اینا همش شبه هست، ولی خب بخشیش هم به این مسئله میپردازه. بعد این فضا فضای سرگرمی هست. فضای سرگرمی یعنی فضای سرعت، تنوع، کم دقتی، سریع از روی مسائل عبور کردن. بنابراین وقتی یک کسی در روز ده‌ها و صدها پیام رو میبینه و تونتون با حرکت انگوش اینها رو رد میکنه، اگر در بین اینها بعضی از شبهات هم بیاد، خب دیگه تعاملی نخواهد کرد، چون میخواد بره سر پیام بعدی و فیلم و عکس و غیره. اما اون شبهه در ذهن اثر خودشو به هر تقدیر خواهد گذاشت. حالا شما دیدید، من نمیخوام خیلی مسائل، بعضی مسائل تو ذهنم هست، اما چون اگه شبهه رو مطرح کنیم ناچاریم جوابش رو هم بگیم، این طول خواهد کشید. از هر مناسبت اجتماعی، سیاسی، تاریخی، هر اتفاقی به اصطلاح گاهی لطیفه ساخته میشه و گاهی اینها سبقه های دینی هم پیدا میکنه، تا چه برسد به این که مناسبت های خاص بشه، محرم بشه، ایام حج باشه، که دیگه اینا خیلی به وفور خواهد. خب این پس این ویژگی ها باعث می شود که اون نظام شبکه شبهات خیلی خیلی گسترش پیدا کنه، کمن و کیفن. فضای مجازی به این توضیح که عرض کردم تمرکز زدایی میکنه، نمیگذاره افراد روی موضوع توقف کنن. معمولا افراد گروه های متعددی هم عضو هستن، از این گروه به اون گروه میرن. حالا اگر یه نفر یک شبهه رو یه جا دیده، شبهه رو در یه چند ثانیه میشه خوند، در طی یه جمله میشه منتقل کرد، ولی خیلی از اوقات پاسخ تفصیل نیاز داره، توضیح نیاز داره. ولی اگر اون جواب حتی در جای خودش ارائه هم بشه، که خود این اما اگر خیلی زیادی داره، آیا تو هر گروهی هر شبهه‌ای جواب آماده‌ای داره، کسانی مترصد هستن که بیان شبهه رو جواب بدن که اون هم متأسفانه ضعیف دیده میشه. در این حال حتی اگه شبهه به این شخص ارائه شد، این حوصله نمیکنه جواب رو بخونه، چون شبهه دو خطی رو باید تو ده خط جواب داد، نمیشه هیچ وقت دو خط. من این مثال رو خیلی وقتا تو کلاس میزنم به دانشجوها، میگم اگر الان یه نفر در بیاد تو بگه این علاوه المحدثین، خیلی آدم حق بازی، بره در از ده ثانیه جلسه بعد یکی دیگه بده به این اعتماد نکنید، این یه کلا برد. اگه این چند بار تکرار بشه، جمع این زمانهایی که این آمدن و رفتن ممکنه به یک دقیقه نرسه. ولی اگه من حالا بخوام، این ذهن شما طبیعتاً خیلی نسبت به من یا هر کسی که این اتهام داشته باشه خیلی جهت میگیره، خیلی علامت سوال پیش. حالا من بگم خب آقا یک دقیقه به شما تهمت زدن، مثلا 6 تا 10 ثانیه، یا نه 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه، شما 5 دقیقه فرصت دارید از خودتون دفاع کنید. میشه انسان در عرض 5 دقیقه، خب شما بیاد توضیح بده، از سابقه کارتو بگی، زندگیتو بگی، دوستانتو بگی، محل کارتو بگی، فلان. این خاصیت شبهه است که شبهه رو خیلی راحت میشه انداخت، مثل اتهام میمونه. اتهام ساده است ولی دفاع طولانی است. حالا فضای مجازی با این ویژگی‌ها که اشاره کردیم از باب نمونه، اصلا مناسب پاسخگویی نیست، هرچند مناسب شبهه اندازی هست. اما در این حال یک واقعیتی که ما باش مواجه هستیم و باید برش فکری بکنیم. معنای این توضیحات این نیست که نمیشه کاری کرد، من میخوام بگم که باید اتفاقا کاری کرد. و همین فضای مجازی در اینه که تهدید هست، فرصت‌هایی هم در اختیار ما قرار میده، که چون الان موضوع مستقلا فضای مجازی نیست، من دیگه اونها نمیپرسم، فقط اشاره میکنم که فرض بفرمایید شما در گذشته اگر یه آدم شبهه زده رو می‌خواستید باهاش ارتباط برقرار کنید، بسیار دشوار بود بتونید برید سراغش، حتی توضیح بدید که من برای چی پیش تو آمدم. ولی امروز با یک کلیک کردن ساده میتونید وارد صفحه شخصی شخص نفر بشید و هیچ توضیحی هم نیازی نیست، یعنی کافیست که شما با یک نفر در گروهی مشترک بشید و میرید تو صفحه شخصیش و برای اون مطلب میذارید. این یکی از فرصت ها هست، یا همافزایی که میشه در فضای مجازی کرد، یعنی کسانی که میخوان کار کنن بیان وقتهای خودشون به اشتراک بذارن، یک کاری رو تقسیم کنن و امثال اینا. بحث این نیست، همون گونه که در مقدمه یک گفتم، ما باید برای یک کار نسبتا سنگین خودمون رو آماده بکنیم، نه خدا نکرده به معنای ترس یا عقب نشینی یا ناامیدی. از این حیث هست که من دارم نکاتی رو که واقعیت های جامعه ما هست حضورتون تذکر میدم. نکته چهارم اینه، حالا بریم یه مقدار در فضای پاسخ دادن. تا اینجا یه مقدار فضای شبه افکنی و گسترش شبهات رو گفتیم. یه چند نکته هم در باب نحوه مواجهه با شبهات و پاسخگویی، نکات کلی رو بگم. نکته چهارمون این هست که در پاسخگویی علاوه بر محتوای علمی که خب اصل موضوع هست و ما مطالبمون عمدتاً مبتنی بر همین محور طبعا خواهد بود از جلسه آینده، علاوه بر محتوا روش هم بسیار بسیار مهمه. خیلی از اوقات روش حتی از محتوا مهمتر. مثالش مثال تست هست. شما میدونید که اگه یه نفر در ریاضی قوی باشه اما روش های تست زنی رو بلد نباشه، ابدا تو کنکور نمیتونه، چون میخواد مسئله رو چک نویس بذاره حلش بکنه، در صورتی که حل یه مسئله ممکنه خیلی طول بکشه اما از طرق تستی در چند ثانیه باید اون مسئله حل بشه. بله کسی که ریاضی بلد نباشه نمیتونه با روش های صرف روش تست موفقیت به دست بیاره، اما باید یه بالانسی بین محتوا و روش برقرار باشه. گاهی وقتا روش اهمیتش پیشی میگیره از محتوا. یک مثال عرض میکنم، ما در البته در طول این بحث به روش پاسخگویی مستقلا نخواهیم پرداخت، احیانا یه درسی شما در این چارچوب خواهید داشت، اما در بین مطالب و به خصوص مثال هایی که خواهیم گفت قطعا از این روش ها استفاده خواهد شد. حالا اهم از این که من تلاش خواهم کرد اشاره بکنم به روش ها، ولی گاهی ممکنه که اگه من هم نگم خود شما تلاش کنید دقت کنید، یعنی آنالیز کنید جواب رو که چه روشی در این جواب به کار برده شده. من یه مثال خیلی فراگیر میزنم و پر ابتلا و اون بحث مقایسه جواب نقضی هست با جواب حلی. وقتی با یه شبه مواجه هستیم جواب نقضی پاسخی است که در وهله اول میتونه چارچوب شبهه رو در هم بریزه و بشکنه، یعنی شبهه رو عقب بنشانه. اما نقض کردن یک شبهه و در هم شکستنش الزاما معنایی نیست که مسئله تو ذهن مخاطب حل و فصل بشه. مثال سادهش ببینید، مثال غیر واقعی، اگر ما با یه نفر کنار در اتاق ایستادیم، حالا من دارم میگم تو این اتاق یه فیل هست یا فیل میتونه تو این اتاق مثلا باشه، طرف میگه نه آقا درش کوچیکه پنجرش کوچیکه، خب بحث علمی بکنیم که آیا تو این اتاق امکان ورود فیل هست یا نه، یه موقع در رو باز میکنیم نشون میده آیا فیل الان تو این اتاقه. اگه من در رو باز کردم فیل رو نشون طرف دادم، او که ادعا میکرد امکان نداره فیل توی این اتاق باشه، دیگه حرفی برای زدن نداره، دیگه نمیتونه ادعاش رو ادامه بده. اما در این حال یه نفری که داره بحث ما رو میبینه یا خود اون طرف هم چه بسا الان گیج شده که این فیل چجوری توی این اتاق رفته، یعنی مسئله براش حل و فصل نشده، گرچه دیگه نمیتونه به ما اشکال بگیره اما گیج مونده. جواب نقضی بله اون هیمنه سوال رو میشکنه، اما بسیاری از اوقات برای مخاطب مسئله رو حل و فصل نمیکنه. لذا از نظر روش پاسخگویی بسیاری از اوقات بهتره که ما با نقض شروع کنیم، به حال چک اول رو به شبهه و شبهه‌گر بزنیم، شبهه‌شو به اصطلاح متزلزل کنیم، اما برای اینکه مطلب در ذهن او یا بسیاری از اوقات مخاطبی که منظور اصلی ماست، خیلی وقتا ما شبهه‌گر رو ممکن از خودش قطع امید باشیم که این ممکنه آدمی است لجوجه یا فلان، اما کسانی که دارن بحث رو میشنون بله با جواب نقضی ما هیمنه اون سوال در ذهنش شکسته میشه، اما مطلب هنوز براشون جا نیفتاده، تعمیق نشده، لذا لغزنده است، لذا جواب نقضی هم میده، جواب حلی بعد اضافه میکنیم که مطلب رو حل و فصل کنیم. من یه مثال واقعی هم به جهت اهمیت این موضوع بزنم، پس داریم در مورد روش عرض میکنیم. ببینید در بحث آیه ولایت و صدقه انگشتر بخشیدن امیرالمومنین علیه السلام، یکی از سوالای مشهور که حتما ذهن شما هم بوده این است که چگونه ممکن است امیرالمومنین علیه السلام در بین نماز متوجه سائل بشوند، و مگر این گونه نیست که همه حواس حضرت به خداست؟ و حالا معمولا این داستانم گفته میشه که مشهور است که در حین نماز از پای حضرت تیر بیرون کشیدن، یعنی اینقدر غرق توجه به خدا بوده که مثلا درد رو نفهمیدن. حالا این داستان اهم از این که این نقل واقعی باشه یا نه و مستند باشه یا نه، ولی به هر حال اصل موضوع درسته، قطعی است که حضرت جذب خود مجذوب خداوند است. خب بعد چطور متوجه فقیه شده؟ ببینید این جواب نقضی رو توجه کنید که این جواب چقدر کوتاهه، چقدر سریعه. جواب نقضی این اشکال این است، از طرف میپرسیم آقا این که امیر، حضرت امیر یا هر شخصی توجهش تماما به خداست، یعنی از هر چیزی غیر خدا غافل میشه؟ اگر بخوای بگی از هر چیزی غیر خدا غافل میشه، اولین مشکلی که پیش میاد اینه که پس باید از ترتیب نمازشون هم غفلت کنن. یعنی اون شخص حالا در این پس امیرالمومنین سلام الله علیه ندانن که الان رکعت اولم دومم سجده اولم سجده دومم و هازا خلف، قطعا این نتیجه غلط هست. یعنی امیر حضرت امیر سلام الله علیه وقتی نماز عشا میخونن دیگه 4 رکعت میخونن، هر رکعت یه رکوع 2 سجده. خب پس وقتی که حواسشون به خدا هست به رکعت نمازم هست. ببینید این جواب نقضی معناش این است که داره میگه آه تو پس سوالت رو برای یک فرض غلط گذاشتی، تو آمدی فرض کردی توجه امام علیه السلام به خداوند، یعنی غفلت از ما سوالله. ما هم یه مثال نقض زدیم، گفتیم دست کم امام به نمازشون و رکعاتشون و ترتیب نماز توجه دارن، پس چارچوب شبهه تو به هم ریخت. درسته؟ حسن این است که کوتاه و کوبنده است و در هم شکننده شبهه است. اما الان اگه یکی داره بحث تعقیب میکنه، کما که ممکنه برای خود شما تو ذهنتون الان تداعی شده باشه این سوال، خب بالاخره چی میشه؟ یعنی بالاخره حضرت همونجوری که حواسشون به رکعات هست، یعنی به همه اطراف هم میشنوند، چیه چه جوری صدا آدمان هم متوجه میشن؟ برای جواب حل اون وقت یه توضیح مفصل تری نیاز هست که ما بیاییم. من البته اشاره بار میگم، اگر دوستان خواستن نوشته این رو موجود هست، مثلا در یه نیم صفحه یه صفحه میشه براتون ارسال کن. جواب نقض حلی رو من اینجا کوتاه خواهم گفت، ولی اگه بخوایم جا بندازیم برای مخاطب این توضیح بیشتری خواهد خواست. فرق بین توجه کردن و متوجه شدن و اینکه حتما امام علیه السلام متوجه غیر خدا هم میشوند، اما به آنچه که رضای خدا درش باشه توجه میکنند و به آنچه که رضای خدا درش نباشد توجه نمی کنن. باید مثال بزنیم. من حالا مثال معمولا میگم، شما دارید با تلفن صحبت میکنید، فرزندتون خواهر برادر کوچیکتر میاد میگه مثلا آب میخوام، اگر تلفن مهمی باشه شما اعتنا به اون نمی کنید، متوجه شدید که آب میخواد ولی توجه نمی کنید، چون پیش خودتون میگه من 3 دقیقه 5 دقیقه دیگه تلفنم تموم میشه بچه صبر کنه، طوری نیست. اما اگر آمد همون لحظه همون بچه گفت که ماشین رو دزد برد، شما گوشی رو میندازی میدوید. در این دو مثال در هر دو ما متوجه حرف اون بچه شدیم، در مورد اول توجه نکردیم، در مورد دوم توجه کردیم. این بحث رو باید بیاریم رو نماز امام و رو حالت نماز پیاده کنیم و شرح بدهیم که امام متوجه اطراف میشون، به خاطر اینکه اگر قرار باشه متوجه هیچی نشن همون مشکل قبلی پیش میاد. بنابراین به آنچه رضای خداست توجه میکنن. و بعد توضیح بدهیم که البته در سیره پیامبر و اهل بدر علیهم السلام توجه به خواست درخواست کنندگان یک سنتی بوده و ما داریم که گاهی مثلا افراد میامدن درخواست داشتن، حضرات نمازشون رو زودتر تمام میکردن، این برای اینکه مثلا پاسخ اون شخص رو زودتر بدن. خب اینو من خیلی سریع گفتم، این بحث اگر بخوام جا بیفته شاید مثلا 3-4 برابر اون بحث قبلی لااقل زمان بخواد. این خاصیت بحث حلیست، جواب حلیست. نکته چهارمون چی بود؟ همین توجه داشتن به روش ها بود که این یک مثالش بود. خیلیش پرشاخ و برگ میشه موضوع روش ها و بسیار از اوقات باز تکرار میکنم، شما ممکن است بسیار ریاضیات خوب بلد باشید ولی اگه روش تست ندونید قطعا رتبه خوبی در کنکور نمی آورید. اینی که من یه مسئله اعتقادی رو باور دارم و بلدم چارچوبش رو، دلیل کافی نیست که بتوانم از او خوب هم دفاع بکنم. روش ها حتما مهم است. و بعد حالا من مثال های از اون طرفی بزنم که رعایت نکردن اینها به تعبیر ما رو باید چاله در میاره و میندازه توی چاه. البته محتوای ضعیف هم آسیب رسانه که تردیدی درش نیست، یعنی من بلد نباشم مطالب رو و بخوام دفاع کنم کان ما یفسده اکثر من ما یصلحه دیگه. این اگر کسی آنچه که نمیدونه بخواد واردش بشه، فرمودن که فسادش بیشتر از اصلاحش است. این هم در ناحیه محتوا روشنه، اما در مورد روش هم این وجود داره. دو تا مثال برای شما میزنم. عدم رعایت مقدمات محتوایی و علمی یا روشی. ببینید، شاید به یه تعبیر بشه گفت هر دوی این مثال هایی که میگم روشی هست، یعنی اشتباه در تاکتیکه. مثلا فرض کنید که در مورد توسل سوالی به شبهه مطرح شده، میپرسن ما باید بریم در خانه خداوند متعال، چرا بریم در خانه اولیا؟ حالا کسی بیاد در جواب بگه و من برخورد کردم این گونه جواب ها، شما مگه به حافظتون مراجعه کنید؟ احتمالا باید باشه همچین مواردی. مثلا کسی در پاسخ بیاد بگه که آها خب پیامبر و اهل بیت ولایت تکوینی دارن، اونها در عالم دستشون بازه، خداوند اونها اختیارات بسیار گسترده داده که میتونن در عالم دخل و تصرف کنن. ببینید این از نظر علمی جواب خوبی نیست، هرچند جواب نکمتلم مطلب صحیحی است که ولایت تکوینی که از موانع اعتقادی ماست، اما اگر از جهت علمی نمرش مثلا 8 باشه یا 10 باشه، از جهت روشی نمرش 2 هم نیست. به خاطر اینکه شما یک موضوعی که خیلی ساده تر بوده به عنوان توسل آمدید بی جهت گره زدید به یه مطلب بسیار دشوارتر. اولا یک مطلب رو تبدیل کنید دو مطلب. حالا طرف یه سوال هم توسل داشت، حالا دو تا سوال داره، چرا باید به اهل بیت یا اولیا خود توسل کرد و این یعنی چی که اونا قدرت دارن؟ یکی و دوتا کردیم، بعدی دومین مراتب هم دشوارتر از اون اولیست. این یک اشتباه تاکتیکی بسیار مهلکه، یعنی پهن کردن بی جهت موضوع. هر مطلبی رو دلیل نداره ما بگیم، خیلی باید با احتیاط به قولان آسه آسه پیش بریم به اندازه نیاز مطلب رو و از طریق صحیحش. یه مثال دیگه هم بزنم، این دومی رو کاملا خاطرم هست. یک بار یکی از دوستان ما با یه شخصی بحث میکرد، حالا موضوعش هم خاطرم، همون ذکر نمی کنم که دیگه بحثمون رو خیلی گسترده کنه. یه بحث قرآنی بود در زمین عصمت. اون طرف مقابل که شبهه انداخته بود یک دفعه گفت و بیدلیلم گفت، اونجا که من میدونم و یادم هست، یه حرف رو همینجور غلط از خودش بافت، گفت علامه طباطبایی هم مثلا در تفسیر همینو که من میگم فرموده اند. این دوست ما در پاسخ گفت خب علامه طباطبایی گفته باشه، علامه ما باید قرآن رو با روایات چه میکنیم؟ ببینید من تعبیر که کردم گفتم این ایشون آمد اون طرف مقابل رو نشون کنار دست علامه طباطبایی، خودش اومد اینور، یعنی خیلی راحت گفت خب بله شما علامه طباطبایی یه حرف میزنید ولی من حرف ائمه رو میزنم، بسیار خوب. بی جهت علامه طباطبایی رو تو تیم مقابل قرار داد، در صورتی که با یه بیان خیلی ساده‌ای. حالا البته اگر اونجا انسان بدونه که طرف داره خلاف میگه، خب میتونه سند بیاره سری بگه نه شما اشتباه میگین، علامه طباطبایی نفرمودن. این که خب معلومه، این از نظر علمی اگر به مطلب مسلط باشی مسئله حله، اما از جهت روشی خیلی ساده میشه گفت فرض کنید این گونه که آقا ما اینجا داریم رو اشخاص آیا بحث میکنیم یا داریم تفسیر قرآن میکنیم، بدون اینکه یه شخصیت علمی مثل علامه رو بخوایم تو تیم مقابل یا در تیم خودمون یارکشی کنیم. ببینید خیلی فرقش خیلی هم ممکنه باریک باشه ها، یعنی به جای اون که میگه علامه طباطبایی این گفته خوب گفته باشه، در واقع معناش همینه، یعنی آقا ما اینجا به اشخاص کار نداریم که یارکشی نمیخوام بکنیم، ما اینجا میخوام آیه رو بذاریم مثلا از ضوابط تفسیری ببینیم قرائن چی نشون میده، آیات قبل و بعد غیره. همین فرق بفرما و بشینه به تمرگ میشه. گاهی یک تعبیر اشتباه که من اشتباه روشی ازش تعبیر میکنم میتونه خیلی ما رو عقب بندازه و به نفع طرف مقابل تمام بشه. این مثال ها خیلی زیاد و گسترده هست. نکته پنجم که میخوام بهش اشاره کنم این است که در کنار روش پاسخگویی ما نیاز به یک عناوین دیگری مثل آداب گفتگو، آداب تبلیغ، آداب مناظره داریم که اینا هر کدومش علی رغم مشابهت ها و اشتراکاتش اختصاصات مفصلی هم داره. یعنی اساسا چگونه وارد گفتگو بشیم، چگونه تبلیغ کنیم که اینها عرض کردم بعضیش عناوین مستقلی است که شما باید خودتون حتی انگیزه داشته باشید دنبال کنید، بعضیش هم برای شما عرضه شده یا خواهد شد به صورت درس های. اساسا ما در این که فرض بفهمید هم احترامات گفتگو، گاهی طرز صحبت کردن، روش تبلیغ، آیا درجه بندی مطالب، هر چیزی رو برای هر کسی نگفتن، مطالب سنگین رو که گاهی تحملشو نداره، ما حتی در روایات ابوابی داریم در این ارتباط، باب کتمان سر، خیلی تعابیر تندی گاهی شده در روایات ساده، کسانی که اسرار اعتقادی رو رعایت نمی کنن. و اینا مطالبی است که میخوام اشاره کنم توجه داشته باشید که هرچی در این زمینه ها کار بشه خوبه. باز تکرار میکنم، مطالبی مثل آداب گفتگو، آداب تبلیغ، آداب مناظره که اینها رو میشود در کنار روش پاسخ به شبهه توسعه داد و گسترش داد. آخرین مطلبی که میخوام در جلسه امروز حضور شما بگم این است که یکی از راه‌های تقویت مهارت پاسخ به شبهه و یکی از ملزومات این کار این است که ما ذهنمون اینقدر درگیر بکنیم. شما دیدید که شاید تجربه کردید که تو محل زندگیتون گاهی از اوقات مثلا تا حالا کلید سازی شما کاری نداشتید، کارتون به کلید ساز نیفتاده، الان که دفعه میخواد یه کلید بسازید تازه فکر میکنید یه راستی کجا کلید ساز بود. از اول مثلا محله شروع میکنه گشتن، نگاه میکنه آره اینجا کلید ساز بود، من حواسم نبود، به خاطر که تا حالا درگیر این موضوع نبودم، هر بارم که این کلید سازی رو میدیدم تو ذهنم مثلا جا نمیگرفته و زود هضم شد. یه مثال برای شما بزنم، میخوام به شما بگم که درگیر کردن ذهن با شبهات و اینکه ما به شبهات حساس باشیم، گاهی بعضی مطالب رو سعی کنیم جنبه های شبهه انگیزش رو ببینیم، استخراج کنیم، یا اگه با شبهات صریح مواجه میشیم یه مقدار ذهن خودمون رو بهش اختصاص بدیم، به ما کمک میکنه. درسته ما از جلسه بعد عرض کردیم که باز وارد یه سری بحث علمی میشیم، اما این نکات در طول این درس و در حواشی، یعنی در فضاهای مجازی که شما هستید، در سخنرانی‌هایی که میشنوید، در گفتگوها که میکنید، رعایت این چند نکته که روز گفتم خیلی خیلی کمک خواهد کرد. ببینید، مدتی قبل یک شبهه‌ای در فضاهای مجازی منتشر شده بود که شاید دیدید که مسئله فتح ایران و حمله‌ای که در دوران خلفا شده به ایران رو خیلی بهش میتازن و ازش شبهه میسازن. البته پاسخ کلی ما به این بحث این است که ما مدافع اون فتوحات نیستیم، ائمه ما هم علیهم السلام نه تأیید کردن و نه حضور داشتن و نه تأیید کردن، حالا تفصیلش بمانه. حالا من یک چیزی همین یادم افتاد اینو بگم، یه بار یه آقای رو منبر در مورد این اشتباهاتی گفت حسنین در فتوحات شرکت داشتن، من بعد منبر به ایشون گفتم که آقا این غلطه و آقای جعفر مرتضی عاملی در کتابی به نام تحلیلی از زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی اینو بحث کردن که این واقعیت نداره. ایشون روحانی هم بود و منبر تو مسجدی بود، گفت که من رشتم علوم قرآن و حدیث و زیاد با تاریخ آشنا نیستم. ببینید، یعنی طرف با اینکه اهل خطابه است و لباس تبلیغ تنشه، ولی میگه مثلا من با تاریخ آشنا نیستم. خب نمیشه، این خیلی قابل پذیرش نیست، شما دارید در مورد تاریخ صحبت میکنی. یعنی حالا من تعبیر میکنم اینکه خودشو درگیر نکرده با موضوع، از کنارش یه جورایی انگار لیز خورده، انگار تفره رفته. این واقعا خوب نیست. حالا مثال ساده‌ای میخوام به شما بزنم، این مثال یک دفعه به ذهنم جهید، ولی مثالی که مورد نظرم بود از اینه که گاهی از اوقات حتی مطلب شبهه ممکنه هیچ بار علمی نداشته باشه. من یه قدری که تو ذهنمون بتونیم تجزیه تحلیل کنیم و من تعبیر درگیر کردن تمرین کردن ذهنی میکنم میتونه به ما کمک کنه. یه مطلبی رو اردو بندم در فتوحات که بله ایرانی ها سگ داشتن تو خونه هاشون و معمولا بهش متداول بود. مسلمان ها وقتی حمله کردن به ایران گفتن که سگ نجسه، تا ایرانی ها سگاشون رو بسه آزاد کنن رد کنن اینا بتونن راحت به خونه ها اینا حمله کنن و مالشون و فلان و بهمان. حالا ببینید من الان یه 30 ثانیه صبر میکنم، شما سکوت میکنم، ببینید اولین جوابی که میدید چیه. خب امیدوارم این چیزی که میخوام الان بگم به ذهن همه خطور کرده، انشالله همینطوره. مطلب ساده ایست نسبتا. ببینید اصلا این حرف منطقی نیست، ما نیاز نداریم بریم سراغ تاریخ، بریم کتابا رو بگردیم. خب اصلا غیر منطقی این حرف. کدام قوم و قبیله و ملتی هستن که وقتی یک گروهی بهشون هجمه میکنن و حمله میکنن احکام دینی و قواعدی که اونها میگن رو بپذیرم و اجرا کنن؟ گیرم که مسلمان ها اومدن مثل اینکه به ایرانی ها راحت تر بتوانن تعدی کنن، اومدن گفتن سگ نجس. مگه ایرانی ها اینقدر انسان های نادانی بودن که بگن بله ما چشم ما احکام شما رعایت میکنیم، شما میگی سگ نجسه، ما هم که میخوایم زندگیمون پاک باشه سگمون رها میکنیم میره. ببینید اصلا حرف مزخرفیه، نه نیاز به اطلاعات دینی داره نه نیاز به اطلاعات تاریخی داره. حالا من دیدم گاهی از اوقات مثلا افراد که میان اینو میبینن یه همچین شعارات شروع میکنن که نه ما سگ در اسلام خیلی هم موجود محترمی، سگ اصحاب کهف هم داشتیم. چی؟ بله در پاسخ ممکنه شما کمون که من یه جواب برای این نوشتم در ادامه ممکنه به این موارد هم اشاره کنی، ولی اون محور اصلی و اون به قول معروف چک اول که میخواد بزنید اون مهمه. ببینید پس خیلی از شبهات اینجوریست که نیازی نداریم الزاماً در مورد این شبهه مباحث علمی تاریخی منبع یابی غیر، نه یه قدری اگر توجه کنیم میتونیم با یه تجزیه تحلیل ساده مچ اون شبهه‌گر رو باز کنیم. پس اگر از دشواری ها گفتیم یه قدری از مواردی که به سادگی هم میشه با بعضی از تکنیک ها و توجه ها راه حل های پیدا کرد اشاره شد. بعد از این مقدمات انشالله در جلسه بعد به هر جلسه به عنوان مشخصی خواهیم پرداخت. عمدتا سبقه مطالبی که در طول این ترم خواهیم گفت اعتقادی هست و شبهاتی انتخاب شده برای این ترم که معمولا شبهاتی است که زیراب زنه به تعبیری، یعنی جاهایی وارد میشه که اگر این شبهه بخواد تأثیر بگذاره یه جوری چارچوب اعتقادات ما رو میتواند تخریب کنه. بذاری شبهات زیربنایی و اساسی هست. اولین بحثمون در مورد قرآن کریم هست که انشاءالله جلسه بعد به اون خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.